أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليك يا باب المقام السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا حجة الختام سلام بر امامی که دریچه رسیدن به مقام های عالیه شد، سلام بر امامی که شریک قرآن است، سلام بر امامی که حجت خصام است و هر کس تا قیام قیامت بخواهد که با دشمنان اسلام مقابله کند حجت این راه را باید از حضرت سید الشهدا بیاموزد. السلام علیک یا سفینة النجات، اشهد انک تال الکتاب الله و امین الله الدائی الالله بالحکمت والموعظت الحسنه. شهادت می دهیم که ای امام، شما تالی کتاب خدا و امین حضرت رب العالمین و دعوت کننده به حکمت و موعظه حسنه هستید. در مورد نگاه به وجود مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام در کربلا بسیار باید که تلاش کرد، از خدا کمک خواست، بلکه سری از اسرار این حرکت عجیب برای ما روشن بشه. نهایتاً ما بین همدیگه می نشینیم، دریافت‌های خودمون رو بر اساس شواهدی که در کربلا داریم در میان میگذاریم، به امید این که سری از اسرار کربلا ظهور کنه. هر اندازه که اون حقیقت غیبی رخی و چهره‌ای بیشتر به نمایاند، طلب انس با اون حقیقت بیشتر میشه و این راز اشکی که ما در کربلا داریم و مخصوص کربلاست و حضرت سید الشهدا فرمودن هیچ مؤمنی نیست که بشنود قصه ما را و اشک نریزد، به اعتبار همان کشف بعد غیبی و سری کربلاست. تازه انسان اگر نظر کرد به ابعاد سری کربلا، طلب اونس، طلب رجوع از طریق عشق خیلی کارساز است. ما در این نوشته که در خدمت دون هست سعی داریم با نظر به شخصیت‌های خاص که در شب عاشورا و روز عاشورا به حضرت حسین علیه السلام پیوند خوردند و رجوع کردند، اون پنهان قضیه رو ببینیم چقدر میتونیم از این طریق کشف کنیم. هر کدوم از اصحاب حضرت یه سرند. حالا در این عالمی که ما زندگی میکنیم خوبه که به این شخصیت ها نگاه کنیم، چون اینا عموماً شخصیت های منحرفی بودن، جزو لشکر عمر سعد بودن، اومده بودن عموماً که با حضرت سید الشهدا بجنگن. اینا برگردن بیان به جبهه و اردوگاه حضرت، این رازش کجاست؟ کربلا چی داره که میشه این کار کرد؟ یک، حضرت امام حسین چی میخوان بگند که اصرار دارن که اینا رو هم نصیحت کنن؟ خیلی عجیبه، سالا خود شخصیت ها نشونه. خیلی چه اصراری؟ چرا؟ خیلی داره دیگه همه اصحاب، مثلا حالا این نمونش، همه اصحاب که شهید شدن، نیم ساعت دیگه هم که آقا شهید میشن، باز دوباره میگن که حل من ناصرن ینصرن. حالا اینا بیان چه کار کنن؟ خب نصر نصرت شما چیه؟ آقا شما که دارین شهید میشین، این دوتا هم که بیان که شهید میشن، چینا خیلی آقا عجیبه. یعنی واقعا همینطور که توحید رو با جمع بین ظاهر و باطن فقط میشه فهمید، کربلا هم همینطوره. کربلا باید بتونیم جمع این ظاهر رو با اون باطن پیدا کنیم. اینجوری متن رو هم میخونیم که کربلا توان این را دارد که در فضای حاکمیت فرهنگ ظلمانی اموی عده‌ای را از دل لشگر عمر صد بیرون آورد تا معلوم شود ما نیز می توانیم از ظلمات فرهنگ مدرنیته به کمک کربلا آزاد شویم، حتی اگر در مقابل ما جز شهادت راه دیگری نباشد. و شما چی شد که این بچه ها یه لشکر عمر سعد خب میدونه اگه بیاد این ور حتما شهید میشه، چی میشه که حاضر میشه بیاد این ور حتی به قیمت شهید شدن و هیچ کاری هم به ظاهر برای امام حسین نکرده دیگه، چون این شهید میشه بعدم که امام حسین شهید میشه. این رازش پیچیده است. کسانی که در شب عاشورا و در لشگر عمر سعد روزنه ای را در اعماق ظلمت دیدند و شتابان به سوی آن روزنه گریختن و پیش مرگ شهدا شدند. یکی دیگه از چیزایی که در کربلا شما میبینین، همه اینا که شب و ظهر عاشورا اومدن اینا اول شهید، اینا اصرار این که ما باید اول شهید، شهدای اولیه اونان که شب عاشورا و روز عاشورا اومدن. چرا؟ حالا بد نیست این متن نگاه کنیم. زیرا گریختگان از ظلمت بیشتر قدر نور را می دانند، اینان تکلیف را برای دیگران و کار را برای خود روشن کردن. یعنی اگر در اوج ظلمات فقط رشته باریکی بین تو و حق در میان است، دست بینداز و سر این رشته را بگیر که سعادت تو تنها در چنگ زدن به این رشته است. بارها براتون پیش اومده است، بخواهید نخواهید امروز ما در دوره ظلمات زندگی میکنیم. امروز گناه تمام عالم را گرفته است، هیچ ربطی هم به شما و کشور ایران نداره، اینجا گلستان است. همین گلستان است، شما ببینید تو هر خونه ای فقط کافیست اینترنت باشه. یعنی چی؟ مثل این از که آدم تو یه خونه باشه 7-8 تا آدم هرزه فاسد تو اتاقاش باشن، چیکار میکنی؟ جوانای ما چیکار کنن تو این فاز؟ همین جوان مجبور است به خاطر همین تحریکات و نمیدونم سایت ها و ماهواره ها، شما فکر کنید اینا که میان تو خیابون ها اینجوری هرزه گردی میکنن، اینها به راحتی میشه گفت اینا بدند و فاسدن، یا اینها مضطرن گرفتار فضای گناه شده است جامعه. خب حالا تو این فضا شما میبینین که عین این مشکلا بعضی از اصحاب داشتن که شب عاشورا حکومت اموی سراسر گناه، سخت‌ترین گناه را بناس مرتکب بشن، بناس آل الله را بکشن، میدونندم این مسئله را شما صرف اگه تاریخا نگاه کنید براتون حل است. 99% لشکر عمر صد کاملا میدونن دارن با کی میجنگن. حضرت اگه حجت رو تمام میکنن به جهت اینه که در تاریخ بماند. نمونهش حالا شاید خود شاهدای عرض من پیش بیاد، فقط کافیست من اینجا این بحث رو نمیکنم، کافیست شما خطبه حر رو در مقابل لشکر یزید نمزورم عمر سعدس دقت کنید، همه چی دستشه. چی بوده از این قضیه؟ متن بخونیم. آنها همت نمودند و اگرچه دیر آمدند ولی چون همتی بلند داشتند، از آنان که زودتر آمده بودند عقب نماندند و اگر آخر آمدند به تلافی آن دیر آمدند اول شهید شدند. این شعر خیلی حرف خوبی میزنه، میگه در شکست پای بخشندت پری، حالا که پاداشی گزن و یه پرت میدن که بپری. حمزه قعر چاه بکشاید دری، حضرت حق نمیذاره اگه کسی دنبال حق بود این متوقف بشه. حضرت سید الشهدا بزرگترین خدمتی که به اینا کردن و به بشریت کردن این بود که یاد بدن چطوری از دل ظلمت میشه که افراد رو کشید بیرون، و تا این فرهنگ به تاریخ ما برنگردد ما از این ظلمات دوران نمیتونیم عبور کنیم. بحثش انشاءالله میشه. خب ما اومدیم این افراد رو یکی یکی نام بردیم، تا حدی یه نگاه مختصر انداختیم. انشاءالله امیدوارم که فرصت هم برسد که آخر یه جنبندی به لطف الهی خوبی خواهیم داشت. آنهایی که چون نعمان ابن عمرو راسبی ها آلوده اند، باید راه خلاصی را از آلودگانی بیاموزند که چگونه با آمدن در لشکر امام حسین خود را نجات دادند. این است آن رشته ای که راه را به سوی ناپاکان باز نگه داشته است. این حسین ماست. یعنی شما میبینین دیگه این آقا آدم آلوده است، فاسد است، اومده است امام حسین رو بکشه، اما یه رشته ای خدا در این عالم گذاشته است که این دیگه بدتر از این که نمیشه، که این بدترین آدم است. یه رشته ای گذاشته است که این رشته را این دید و گرفت و نه تنها امام کش نشد، اومد در حدی که امام صادق تو زیارت عاشورا سلام میکنن به اینا، اومد در کنار حبیب ابن مظاهرها. چی شد؟ چه رازی تو این قضیه هست؟ مسعود ابن حجاج تمیمی و فرزندش در اولین فرصت به امام برسد. همون شب یه مقداری به خودشون اومدن، دیدن عجب کاری باید بکنیم، باید فردا ما بریم امامو بکشیم. حالا فضا آلوده، همه دارن کیف میکنن که فردا بکشن، بعدم برن جایزه بگیرن. بیش از اینا پیچیده است. من واقعا دارم از یک زاویه میگم که بسیار زاویه کمی است برای کشف کربلا. حالا از اینجا شروع کنیم. تو این فضا نصف شب با پسرش شروع میکنن از یه طریق خیلی ظریف خودشون میرسونن در لشکر امام حسین. تو زیارت ناحیه میگین چی؟ السلام علی مسعود ابن حجاج و ابنه عبدالرحمن. پیامشان به آنهایی که گرفتار عصر و زمانه نامساعدند و میگویند در تنگنای حاکمیت فرهنگ کف امکان دینداری نیست و شهوت و حرص همه زندگیمان را گرفته است، میامشون چیست؟ این است که در هر وضع که باشید سخت‌تر از وضع ما نیست، ولی چون به جستجوی راه بودیم و به وضع خود رضایت ندادیم، خداوند برای ما راهی در لباس دشمن به سوی دوست گشود. خیلی حرفه، اومده در لباس دشمن امیرون حضرت سعید و شهده یه مرتبه به امام حسین رسید. خداوند خدایی کرد و ما را از صف دشمن بیرون آورد. عجله نکنیم، این نسل ما عجیب تو همین مسئله گرفتارن و شما هم که گرفتار نیستید بدونید که این خطر ابدا از جلوی شما برداشته نشده. مسئله باید حل کنید، حل باید بکنید. این فضا فضای عجیبی است. زرقامت ابن مالک تقلبی از شیعیان کوفه بود، با عمر سعد اومدش، ولی در کربلا به امام حسین پیوست. اینجا بحثش رو خودتون دارین. تقریبا همه دون میدونین که اکثر اینایی که اومدن، اکثر نه همشون، اینا شیعه هست. و تو اون بحث دیگه ای عرض کردم، بحثی که رو سایت هست، افقی که اصحاب کربلا جلوی بشر گذاشتن، یه مسئله پیچیده‌ای که در اصحاب کوفه هست و حضرت آقای مطهری رضوان الله تعالی هم متذکر میشن، این تضاد بین عقیده و عمل است. شدیداً میدونن حق با حسین است. یه مشکلی که بعضن بشر پیدا میکنه، دستش یه جای دیگه میره، دلش یه جای دیگه. حتما فرزدق و دیگه در این داستانش ها. اینا ساده نگذارید، این یه خطریست که همیشه جامعه رو تهدید میکنه. مگه امروز هممون نمیدونیم این سبک زندگی، سبک زندگی است که توش آلودگی، فساد، غفلت از حق میاد، ولی نمیتونیم ازش در ریم. فرزدق گفت که به حضرت که دلشون با شماست اما شمشیرشون علیه شما. این اصلا یه قصه تاریخیست و حضرت سعید الشهدا اومدن ما را از این خطر بزرگ تاریخی نجات بدن. از شیعیان کوفه بود، با عمر سعد از کوفه بیرون آمد، ولی در کربلا به امام پیوست. میدونین که این جریان روز عاشورا از روز دوم و روز سوم به خصوص دیگه حضرت صحبت میکردن با عمر سعد، لشکر در جریان این صحبت ها بودن. حضرت فرمودن که خب نمیخوان برمیگردیم. یه مدتی همه منتظر بودن، حضرت گفتن نه برمیگردم، میرم، شما کار خودت نبکنی. عمر سعد نامه نوشت به عبیدالله با یه زبانی هم خیلی لطیف که آقا ایشون آماده است، و خیلی تلاش میکنه عمر سعد تو این نامه که عبیدالله رو قانع کنه که قضیه تمام بشه. شرطای این وسط مطرح است، مبهم است شرطا، ظاهرا چون تاریخ دست اموی بوده، شرطایی که تو تاریخ هست نمیتونیم همیشه بپذیریم، که میگن مثلا اونا شرط گذاشتن امام پذیرو، ولی تو یه کلمه مسلمه که حضرت گفتن خب شما ما را دعوت کردید، نمیخواید برمیگردید.
و این عمر اصلا خیلی تلاش کرد که این فضا ایجاد بشه. یه سری از لشگریان عمر سعد منتظر همین بودن، بهش میگن فرصت مهان، یعنی اون فرصتی که این مدت بود مثلا از روز سوم تا غروب تا عصر تا سوعا، که تو این فرصت بلکه کار به جنگ کشیده نشه. اگه حر را باز نگاه کنین، حر میاد خدمت حضرت میگه من اصلا باورم نمیاد کار به اینجا کشیده بشه که مثل تو ای را، تعبیر را ببینید، مثل تو ای را بخوان شهید کنن. یعنی اینا روانکاوی قضیه را باید ازش غافل نشین. خب میگه که به امام حسین پیوست، گویا لباس دشمن را عاریت کرده بود که به وسیله آن به دوست برسد. بعد از ظهر عاشورا جلوی دیدگان امام مبارزه کرد تا شهید شد. در زیارت ناحیه میگوییم السلام علی زرقامت ابن مالک. سخن زرقامه به ما این است، آن کس که خوب دقت کنید این بوده یا نبوده است در تاریخ کربلا، آن کس که نیفتد اندک است. همتون دیگه علیه السلام که نیستیم هیچ کدوم که. و پدر ما ابوالبشر پس از سقوط برخاست تا به فرزندان خود بگوید با سقوط و افتادن از کار باز نایستید. خطری که برای رفقا هست اینه که حالا یه گرفتاری پیدا میکنن، میگن آخه ما که اهل کتاب و درس و بحث و نماز بودیم، چطور شد این گناه گرفتارمون شد؟ پدر ما ابوالبشر پس از سقوط برخاست تا به فرزندان خود بگوید با سقوط و افتادن از کار باز نایستید، تا نبض شما میزند دوستی فضیلت ها را در دل نگه دارید. نکته خوبیه، میبینه بچه اومده میگه که آقا من بچه مسلمان بودم، اهل اعتکاف بودم، حالا گرفتار گناه شدم، حالا چیکار کنم؟ آقا من پس نکنه این اعتکاف و این نماز اینا فایده نداشته است. جمله را بخونید، تا نبض شما میزند دوستی فضیلت ها را در دل نگه دارید و با افتان و خیزان به سوی فضائل انسانی برگردید. شیر آن نیست که حمله های سخت دارد، شیر آن است که پس از سقوط برخیزد. زیرا از رسول خدا صلوات الله علیه و آله شنیده بودن ایها الناس انه قد قذف فی قلبی، به فرمان ای مردم تر قلب من این رسیده به من، ان من کان علی حرام، اگر کسی گرفتار حرامی شد، فرقب عنه ابتغاء ما عند الله، اما رغبت داشت به اون که پیش خداست، دلش میخواست مؤمن بشه، دلش میخواست نماز شب خون بشه، اما حالا گرفتار گناه شده. میفرماد پیغمبر فرمودن آقا به قلب من این رسیده است، اگه کسی من کان علی حرامن، گرفتار حرام بود اما دلش در هوای حسین بود و سلامت نفس، غفر له ذنبا، خدا میبخشدش. دقیقا شب دوم محرم بود، داشتم از مسجد میدم، یه جوانی اومد گفت آقا من خلاصه خیلی گناهکارم، حالا اینجوری سر ته حرف بزنم، آخ حالا اومدم میرم چی کار کنم، دارم منفجر میشم، گناه‌ها رو ول کنم نمیتونم، اومدم هیئت میبینم باید یه جای دیگه برم، چرا رفتم اونجا چه کار کنم؟ این قصه عجیبیست، روزگاریست، تعبیرم رو دوباره نگاه کنید، یک عالم گناه آلودیست، شکلاش فرق میکنه، چطوری از این عالم نجات پیدا کنیم؟ این خیلی بیش از اینا بحث داره، تا اینکه مثلا یکی فکر کنه مثلا اگه فقط یه رفت یه جفت کفش دزدید گناه است. نه، وقتی فضا گناه آلودیست باید در اومد ازش، یک همت بلندتر میخواد، مگه نماز شب نمیخوندن؟ عمر سعد اصلا پیش نمازه، نماز شب خون بودن تو لشکر عمر سعد. خود عمر سعد باباش اون مرد بزرگ در جهان اسلام سعد ابن ابی وقاص عمدن میدونن برن کیا انتخاب کنن بیان روبروی حسین واسونن. یعنی شما اینجا زیبایی های نصیحت های حضرت سید الشهدا را به خصوص در روز عاشورا ساده نگیرید. حضرت یه چیزی بالاتر از این قضیه ظاهری میبینن. قضیه ظاهری این است که اینا پاک بر سرشون، پس فطرت ها فاسد و کثیف ها، برین گمشین. این یه طرز برخورده است. حسین اینجوری برخورد نمی کنه. حسین دائم میگه خب پس بخاره گوش بدید به حرف من بعد تصمیم بگیرید. چه فضایی را میسازد و نتیجه گرفت یا نگرفت؟ خب نمونهش همین دیگه، زرقان ابن ما خونیم بعد را، جبیر ابن مالک تیمی. چون آن خباثت را در جبهه امویان دید که همه راه‌های آزادگی را بر حسین بستن. حضرت امام حسین رو حساب میاد میگه که آقا میخواید برمیگردم؟ خودتون نامه نوشتید، اینا نامه هاتون. حتی خطاب میکنه، منه که میشناسید، مگه خودتون چند تا دون تو این لشکر هستید که پیامبر فرمود حسن و حسین شباب اهل جنه؟ مگه وقت اسم میاره اینا رو شما میمونین تو؟ چرا داره همچی میکنه؟ چرا حضرت چه قضیه ای تو کربلا خوابیده است؟ وقت این جمله رو ببینید، میگه این بنده خدا جبیر ابن مالک تیمی، چون آن خباثت را در جبهه امویان دید که همه راه‌های آزادگی را بر حسین بستند، شبانه با دوستان خود به طرف امام حسین آمد و در اولین حمله در صبح عاشورا شهید شد تا معلوم شود اگر کسی با دشمنان اسلام فرسنگ ها همراه بود و تنها یک قدم تا انتهای راه مانده، اگر در آخرین قدم نیز برگردد، می تواند در صعود به اشخاص درجه اول برسد و همراه حبیب ابن مظاهر شهید شود. در زیارت ناحیه می گویی السلام علی جوین ابن مالک تیمیمی. اون تیمی درسته، سالا درسته، زیرا در همراهی با سفلگان. خوب دقت کنید این زاویه را، هر قدم که برداری جذبه فراوانی باد رو برو میشه. شما میدین از خودتون، مثلا طرف بیچاره اولش یه گناه میکنه میفته دنبال این آدمای فاسد، آقا دیگه هست هزاران در گناه جلوش با میشه. جذبه کثافتکاری، دنیا پرستی، اشرافیت، مقام، همه اینا باز میشه. حالا ببینید کسی تو این فضا به قدرت حسین بتونه برگرده، خب معلومه است که باید امام صادق هم سلام بهش بدن. زیرا در همراهی با سفلگان هر قدم که برداری جذب فافزون میگردد و جرأت برگشت را به کلی از انسان میگیرد. پس تو نیز هنگامی که سقوط از حد گذشت به کناری برو و در کار خیش بیندیش و آخرین، این جمله خیلی جمله دقیقیه، و به آخرین منزلی که در این راه میرسی فکر کن و این شهیدان را از نظر دور مدار تا معلوم شود جای امید ناامیدی نیست. در آخرین درجه سقوط می توانی خود را دریابی. این شهیدان به ما می گویند وقتی امام حسین مد نظرها باشد و تاریخ دفاع از انقلاب اسلامی ظهور کند، با یک حرکت معقولانه می توان از زیر خروارها گناه به در آمد. دارین دیگه تو شرح حال بچه‌هایی که صد مرحومه چمران قاپیدشون، مگه اینا همینطور نبودن؟ بلدین دیگه. با یک حرکت معقولان یه مرتبه به خودش اومد و در هیچ حالی نباید از دستیابی به اهداف مقدس مایوس شد، حتی اگر در لشکر یزید باشی. باز این قاسم ابن حمیم ازدی با عمر سعد به کربلا آمد در اولین فرصت، بهش میگن همون ایام مهانه، اون مدتی که میخواستن ببینن که عبیدالله میتونه یه جوری کارا به جنگ و کشتن نکشونه، به سوی امام حسین رفت. اومد دید نه، باید بیاد به گم کشدش پیدا کرد و در روز عاشورا پیش روی امام با لشکر کفر جنگید و شهید شد. حرف من اینجاست، این ستارگان، اینان ستارگانی هن که از پشت ابر سیاه اموی در آمدن. شما اموی ها میشناسین؟ فضای اموی ها معاویه یه فضای خاصیست. و همچون سپیده ای در شب تاریک درخشیدن تا نشان دهند در آن سپاه چنین انسانهایی نیز بودن که اگر در ابتدا با امام حسین علیه السلام نبودن ولی نمی توانستن هم نفس با یزیدان باشن. امام حسین علیه السلام که جلو افتادن در اولین فرصت به او می پیوندن. شما تو خود انقلابتون میگم خیلی دارین، اما حاج طیب رضایی را دیگه بلدین دیگه. حاج طیب، خب امام خمینی رضوان الله تعالی که را افتادن، تیپ حاج طیب هم دنبالش را افتاد. خیلی بحث هست، جاش باید بحث کنیم. این حاج مهدی عراقی رو خودم گوش میدادم صحبتش. حاج مهدی عراقی خب از همون جنس دیگه، سه تا وزن بازار سبزی فروشی های تهران مثلا. اون خود حاج مرحوم طیب جملهش اینه، میگه من هر جنایتی بگون کردم ولی حاضر نیستم برای چند روز بیشتر ماندن دامان یک عالم مجتهد رو آلوده کنم. دیدیدم که کشتندش، تازه همچنان آسون نکشتندش. بله، میگه امام حسین که جلو افتادن در اولین فرصت به او میپیوندن، یعنی هیچ وقت امید هدایت دیگران را از دست مده. پس السلام علی قاسم ابن حبیب الازدی که راهگشای امروز ما نیست هست. من خودم امیدم اینه که با این بحثی که دارم میکنم ما بتونیم امروز تاریخمون رو درست تفسیر کنیم. بعضی رفقا میگن که به من میگن شما خیلی خوشبینی به آینده نیستی انگار توی مردم. من راست میگن خیلی نیستم تو مردم، اما بنده یه چیزی را در این عالم میشناسم که بسیار امیدوارتر از آنچه که شما فکر میکنیدم هستم. باز شخصیت حارث بن عمر قیس کندی میگه وقتی شرطهای بین امام و عمر سعد از طرف ابن زیاد قبول نشد به جانب امام روانه گشت تا نگذارد دانه ایمانش در کهکشان امویان بپوسد. شما چند تا از این آدمای بی خودی که به نظر ما ظاهرا بی خودن، هر زن حجاب رعایت نمی کنن، گاهی هم مشروب می خورن، یه کار زشت دیگه هم می کنن، چند تاشون سراغ دارین که معتقدن یه دانه ایمان دارن، آمیخان یه کاری کنن که نپوسه، دنبال شرایط می گردن. من خیلی همین بدا را دارم میگم. به جانب امام روانه گشت تا نگذارد دانه ایمانش در کهکشان امویان بپوسد و به ثمر ننشیند. حیف که ما نمیبینیم تو گوهر این آدم ها، تو شخصیت این آدم ها یه گوهری. اصلا گاهی من اصلا جا میخوردم در دوره که تدریس میکردم، گاهی اصلا جا میخوردم این با این چهار تا کلمه چرا این دنبال ما داره میاد. من فکر کردم من درستش کردم، نه، اون گوهری که درش بود بابای متدینی داشت. باباش هم قه بود، باباش هم گفته تو فاسدی برو گم شو به درد نمیخوری. با همه اینا اومده بودا یه گوهری، میخواست این گوهره تو این فضا. باباش هم میدیدین چقدر الواد شده، اما اون گوهر ایمان رو این پسر بالاخره میخواست در یه جای نپوسه. جرح حالای ما داریم، شرح حالای، اصلا گفتنی نیست، خجالت میکشیم بگیم که
بعضیا چه کارایی کردن حالا تو دل این کارا جمله اینه. اما چی شد؟ به جانب امام روانه گشت تا نگذارد دانه ایمانش در کشتزار امویان بپوسد و به ثمر ننشیند. با شهادت خود آن دانه را آبیاری کرد تا در ابدیت خود با محصول ملاقات با حق روبرو شود، زیرا رسول خدا فرمودند این مسلمونا در منزلگاه حقی فرو اومدین. مسلمونا یعنی نه خوبا، به صرف اینکه اسلام قبول داری. میگه شما همین که مسلمانی در یه فضای نورانی هستید که خداوند میخواد که شما به طرفش بیاید. گاهی یه بنده خدا بود، این خیلی هم خوب آدمی نبود، بعد خیلی عجیب بود، اصلا دین نداشت به ظاهر، یعنی به ظاهر کمونیست بود دیگه. بعد یه بار اختلاط میکرد، میگفت نه فلانی خلوص نداره، فلانی خلوص داره. ببین کمونیست بی دینی که اصلا کاری نداشته اینا، میفهمید خلوص یعنی چی. که نظر شما این که بعد میگفت نه این فلانی مسلمون نیست، این مسلمون است. خب شما چی میفهمید از این حرفا؟ حرف پیامبر میفرماد یا معشر، آره این تیکشه ننوشتم، انکم قد اصبحتم بمنزل من منازل الحق. شما رجوع الالله رو واقعی کنید، این کمونیست هم دنبالتون را میفتید. یعنی معلوم از این کمونیسته یه گوهری داره، خلوص رو میخواد، میبیند که نداریم، با یه گناه چرت یار رو پاره میکنی. یه گناه یواشکی کردن بلدید اینا رو، حیفه که ما وقتمونا رو اصل قضیه نگذاریم. یادم از خدا رحمت کنه شهید عزیزی داران، حالا این قهرمان کشتی استان بود، دانش آموز ما هم بود، قهرمان کشتی استان سبک بود. این یواشی اومد، بعد خب علاقه شدید به انقلاب پیدا کرده بود، اومد تو انقلاب و نیروش هم خوب بود، کارم ازش میاد. خب بالاخره قهرمان استان، فرهنگ زمان شاه رو دارم میگم، اما که این اون زمان قهرمان استان بود، این یواشکی رفته بود زیر راپلای اون سپاه یه سیگار بکشه. فرزاخی بیونی که آقا مچشو گرفتن، آقا گرفتیم، دوز گرفتیم، بیرونش کردن از سپاه. قاعده است که تو سپاه نباید سیگار بکشی، اما بابا یه عادتش ها، اینا بشناسین جاشا، بشناسین یواش. اومد پیش ما همون صبح زود، اومد گفت دیگه این انقلابتون مال خودتون، ما هم نیستی. بعدم دید که نمیتونه با یه جای دیگه مسئله‌شو حل کرده، با اصل انقلاب رفت جبهه و شهید شد. ببینید این نمونه، میگم از این نمونه‌ای که ظاهرا شما میتونید بشناسی. عبدالله ابن هم بش خوندن هم بشر خسعمی با لشکر عمر سعد به کربلا وارد شد و در اولین فرصت به امام پیوست و در پیش روی امام با لشکر کفر نبرد کرد و در پیش از ظهر عاشورا شهید شد. در آن شرایط دلهره و تصمیم، اینا حرف منه با، ببینید اینقدر سخته شما جریان هر را داشته باشین، نه چقدر نقشه کشید که بتونه بیاد به طرف امام حسین، میزدندش، میکشتندش یا بغلش میکردن که نیا، با یه ظرافتی تونست بیاد. شرایط دلخوره و تصمیم اینا حالا میان اینور. از گردنه ای سخ عبور کرد و در تقابل حق و باطل جبهه حق را انتخاب نمود و تفتح سفره های دنیا را برای واماندگان در راه گذاشت، چون میدونست که بیاد اینور فقط کشته شدن است. خب معلومه است یه چیزی بالاتر را بهش رجوع کرد و تونست بیاد. چطوری امام حسین میتونه با این آدم ها این آدم ها را بسازه؟ ببین یه وقت من و شما، آره یه آدمی هست مثلا من میگم یه آدم بعدی هست، این وقت نصیحتش میکنه بعد میره نماز میخونه. امام حسین که این کار نکرد. امام حسین از یه آدم اونجوری یک کسی را ساخت که اومد جلوی لشکر واستاد، اونجور رجر را خونده شهید شد. تازه چی فهمید؟ بحث ما نیست. و در راه گذشت با همتی بلند پرواز کرد. این شعر خیلی قشنگه. پند مردان را به گوش دل، پند مردان به گوش دل بشنو، ره جنین است مرد باش و برو، مرغ را پر میبرد تا آشیان، پر مردان همت است این را بدان. ابتدا از سرزمین، درست دارم میرم جلو، این آره، اینان از سرزمین کربلا به ما میگویند ای زائران و عزاداران حسین علیه السلام، ما در این کوی خفته ایم تا در راستای حضور در محضر حق وفاداری به خاندان رسول خدا صلوات الله علیهم اجمعین و قرآن و قرآن فراموش نشود. این جمله مال آیت الله حاج میرزا خلیل کمره ای است تو همین کتاب بسیار ارزشمند، 7 جلد کتاب هست به نام عنصر شهادت. من استفاده کردم از فرمایشات ایشون، یکی از جملهاشون همینه، میفرماند این شهیدا یه پیامی بلندی دارن به ما. شما الان میرین زیارت این شهدا، به خصوص حالا شما دیدین که بعد از این که زیارت حضرت ابا عبدالله را میکنین، بعد زیارت حضرت علی ابن حسین علی اکبر میکنین، میان زیارت کیا میکنین؟ شهدا را. ایشون میفرمان ای این شهدا به ما دارن میگن ای زائران و عزاداران حسین، ما در این کوی خفته ایم تا در راستای حضور در محضر حق وفاداری به خاندان رسول خدا و قرآن پریاموش نشود، در پیشگاه حقیقت تفاوت نمی کند که در کربلا باشی یا در راه آن. امروز بچهای ما، بچهای جنگ و جبهه ما در راه کربلا بودن یقینا. اگر انسان همچون میوه، این خوب نکته ایه، چون یه سوال براتون هست، چی تو میشد که اینا مسئله مرگ براشون حل میشد؟ اینا انشالله خودتون تحقیق کنید. یکی از مسائلی که در کربلا به همه، برای همه اصحاب امام حسین حل بود، این مسئله مرگ بود. و تا این مسئله هم حل نمیشد نمیتونستند ورود پیدا کنه. این یه قاعده است که شما بدونین، اگه افتادین تو را، اگه رسیدید، مثل میوه که رسید ول میکنه خودشا، نگوید ما برامون حل نیست، وای اگه بیان لشکر، نه، شما برین ذیل حسین، شما برین زیر چتر نظر ابا عبدالله، میبینین حل شد، حل شد. یعنی این که حتی داریم در تاریخ ها قضیه مفصلی هست که اینا تا مسئله مرگ براشون حل نبود اصلا حضرت اجازه نمیدادن. شب عاشورا دیگه دیدین که به قاسم ابن حسن علیه السلام وقتی گفت من شهید میشم، ببینید از کی سوال کرد، یه موضوع که مرگ در نسبتت به چیه. و این خیلی عجیبه یه بچه به این کوچیکی بگید اهلا من الاسد، ما اینا رو از بس شنیدیم عادی شده است برامون. آقا این من چه خبر بوده است در شب عاشورا که یه جوان اینجوری فیل مجلس ازش عموش بپرسد که مرد در نظرت چیست؟ این فرهنگی را میشناسید که بگید اهلا من الاسد؟ من نظرم سالها طول میکشه تا این مسئله برای ما حل شد، سالها، والله حل نیست، خبرش هست. به قول حاجی عبدالله انصاری میگه که 80 منزل سلوکی که طی کنی خبر برات عیان میشه، یعنی تو 80 منزل این خبر رو پذیرفته بود، یعنی مسئله روشن برات نبود. بگذاریم. میفرماد در پیشگاه حقیقت تفاوت نمی کند که در کربلا باشی یا در راه آن، اگر انسان همچون میوه رسید و نواقص خود را جبران شده دید، استقبال از مرد برای او طبیعی است و راز این که اهل البیت علیهم السلام هیچ وقت از مرگ نهراسیدن همین نکته است و دائما به دشمن خود میگفتند چی؟ ما را از مرگ میترسانی؟ و اصحاب کربلا توانستند با رجوع به امام حسین علیه السلام و راه او آنچنان جبران نقایص کنند که دیگر همچون مولایشان از مرگ حراسی نداشتند. بلدید اینا را، زیرا تا دیوار خانه محبوب جلو آمده بودن. حضرت ابو عبدالله اینا رو برد کجا؟ کربلا این گونه انسانها را از زیر خروارها گناه نجات می دهد. از آنجایی که نفس اماره را باید کشت و با نظر مبارک اولیاء الهی به خصوص حضرت سید الشهدا این کار ممکن است، باید به طریقی نظر مبارک حضرت رو جلب کرد. شما نشستنتون اینجا برای چیه؟ عزاداری برای چیه؟ شما میدونید که تا حسین نظر نکنه زهر نمیشید. حالا این نظر رو ما چطوری کشفش کنیم که نظر به ما بکنن؟ این کار ممکن نیست، باید به طریقی نظر مبارک حضرت را جلب کرد تا ما مالک نفس خود شویم. دلمون میخواد نصفشم بلنجیم، نمیتونیم. چرا؟ تا ما مالک نفس خود شویم و راه عبودیت پیش گیریم. و عشق بر ابا عبدالله وقتی با نظر به مقام حضرت باشد کارها خواهد کرد. من همینجا بگم این تذکر رو ببینید، اون عشق نابی که میخواید فقط با کشف سر حل میشه. ببینید عشق یعنی چی؟ یعنی عظیم کاری نمیاد. عشق یعنی یه کار بزرگست، یه طلب بزرگست، نمیتونم، عشق میریزی. این عشق عجیب معجزه میکنه. خود حضرت میفرماد که مؤمنی نیست که منو یاد کند و استعبره و طلب عشق نکنه. طلب عشق، این هرچی شما سر قضیه بیشتر براتون کشف بشید، طلب انس و اتحاد بیشتر رو شعله برمیگرد، عشق میاد، عشق حسینی. برای همین هم شما میدین این جمله که اینجا نوشتم اینجوریه، امیرالمومنین در تاریخ داریم که نگاه میکردن به حضرت سید الشهدا، میگفتن یا عبرت کل مومن، بعد ای عشق هر مومن. حیف که بحث میخواد. بعد در تاریخ داریم که همجا حضرت میفرمودن یا ابی انا، منو میگو، میگفتن آره تو رو میگم. او عبرت کل، این فتحش به جهت اون یاس که نحذف شده، او عبرت کل مؤمن است و همه انبیا در غم حضرت سید الشهدا شریکن. اشاره کردم اون جلسه، و با حضرت یک نوع وحدت دارن. این وظیفه همه مؤمنان است که نسبتی با وارث همه انبیا و اولیا برقرار کنند و عشق برای آن حضرت آن نسبت را شکل می دهد و ما را در زیر سایه انسانهای معصوم قرار می دهد و به اندازه صلاحیت وجودی خودمان ما را به خودشان نزدیک می کنند و ما را از زیر خروارها گناه نجات می بخشند. برای همین شما اینجور نیست که بگوی خب چی کار کنم، گریه کنم. نه، شما برین در ذیل حضرت، طلبش میاد. یعنی شما کافیش رجوع دونه تصحیح کنید قدم به قدم. رجوع هم که میگم تصحیح کنید قدم به قدم، شما میبینید دیگه یه جوری دیگه شدید. اینا، این بزرگان که عرض کردم از لشکر عمر صد شب عاشورا پیوستن. اینا که از این به بعد میخواییم بخونیم، اینا روز عاشورا پیوستن. یک، بکر ابن حی ابن تعیمه با عمر سعد از کوفه برای جنگ با امام حسین آمد، ولی در گرما گرم روز عاشورا به سوی امام حرکت کرد و با لشکر عمر سعد به نبرد پرخاست تا شهید شد و نشان داد. وقتی انسان به دنبال حقیقت باشد، اگر یک عمر در زیر قبار دروغ و تبلیغات امویان به سر برده باشد، وقتی حقیقت چهره خود را نمایان کند، به قیمت فداکاری جان به سوی حقیقت می شتابد. ها، این خیلی خوبه. راستی این سنت چقدر اسرار آمیز است و چگونه هر صبحگاه چهره حقیقت در مقابل ما روی می گشاید. باشد که ما به سوی او رو آوریم. زیاد داشتید که طرف اصلا درباری بود، همون دنبال این کار نبود، دیگه شده بود. بعد که انقلاب امام ظهور کرد به کلی عوض شد. میدونید که بعضی شاهزاده ها یعنی پسر و دخترای پسر و دختر رضا خان، اینا در حد اومدن قبل از انقلاب کنار امام که اینا را کلشون را کشتن دربار پهلوی. یعنی همین دختر اسم اون شاه، دختر خود شاه، یکیشون اسمش یادم رفته، آره شهلا سین داشت، شمس بود. این پسرش با دخترش اینا رفتن اصلا توی اردوگاهی توی کو به اصطلاح که ضد رژیم کار کنن، اومدن کو را منفجر کردن که اینا را بکشن. شمس به نظرم بود. منظور عرضم اینه که این آدم حتی اگه حقیقت را بخواد، اگه تو دربار شاهم دختر رضاخان باشد یا دختر محمد رضا باشد، فرق نمی کنه، میگیرد مطلب را. زیاد داریم. اگه این اروپایی ها مطمئن باشید، یقین بدونید، حقیقت را خدا یه جوری در رخ اینا میاره و اینا یه دیشون قابل تذکره. یعنی اینجور نیست که فکر کنید حالا هر این یهودی ها اشتباهی بزرگشون همین بود، گفتن خب ما نظام رسانه‌ای دست میگیریم و هرچی دروغ خواستی میگون، همین حالا میدیم که دروغ میگن. خب شما فکر میکنید به همین راحتیه؟ حتما یه جبهه‌ای درست میشه که اون طرف خباست ها، این طرف حسین است و صدای حسین رو خدا به گوش اینا میرسوند، میریزد جبهه را به هم. جبهه‌ای که سردارانش و متفکرانش انگیزه ادامه مبارزه را از جبهه بگیرن، این جبهه لتاپار میشد. بر همین شما میبینید جوونی مثل قاسم ابن حسن حدود 30 نفر را میکشی. این سی نه اصلا انگیزه جنگ ندارن. اینه که این برخورده که میشه اینا نمیتونن درست از خودشون یه دفاع جانانه بکنن. حر ابن یزید رو من اینجا بحث نمیکنم، مفصل رو سایت یه بحثی هست به نام حر، یعنی تجسم توبه در تاریخ پر از گناه، خودش بحثی مفصل داره. من پیشنهاد میکنم رفقا اون متن با حوصله نگاه کنن. 4 سعد ابن حرس انصاری و برادرش ابوالخطوف، آنها به همراه عمر سعد برای جنگ با امام حسین آمده بودند. همین که بعد از ظهر، اینجاش دقت کنید، عاشورا صدای حسین را شنیدند که میفرماید امام مقیث یقیسنا لوجه الله، امام زاب یذب عن حرم رسول الله. معنی شو بدیم حسد، حالا همه که یاراش که شهید شدن، حالا یه مرتبه اومدن با صدام میگن آیا کسی هست که بر خدا ما رو یاری کنه؟ این چه یاریه؟ من اگه بتونم با رفقا اینا طرح سوال کنم، آقا این چه جنس یاری حسین است که حالا همه شهید شدن، خودشون هم که میفرمان هر که با ما شهید میشه، بعد میگه که آقا کسی نیست که ما رو یاری کنه؟ خب میدونندم که این دو نفر که اومدن که حالا شهید میشن. این جنس یاری حسین رو اگه فهمیدیم، امروز هم میتونیم مسائلمون رو حل کنیم. بله، این دو نفر انان به طرف امام برگرداندن و در نزد امام جماعتی را کشتند و در نهایت شهید شدند. راستی این چه حادثه ای؟ چرا امام میخواهند این افراد در لشکر عمر سعد گرفتار ننگ مقابله با امام نشوند؟ این تازه یه زاویه است. در حالی که امام به خوبی میدانند یاری آنها جز شهادتشان حاصل دیگری ندارد، چرا امام میخواهند این مردم در آخرین ساعت هم که شده رستگار از دنیا بروند؟ بلدیدا، اما سعی کنید اون چی که بلدید و عمقش ببخشید. روح امیدواری امام جهت هدایت خلق در این نقطه نیز جواب داد. حالا شما حساب کنید، این لشکر اومدن امام بکشن، حالا امام امیدوار است که در هر صحنه ای میشد که بشریت رو هدایت کنه. روح امیدواری امام جهت هدایت خلق در این نقطه جواب داد. وقت با این بحث آیا ما بنبست داریم برای اینکه اسلاممون رو به جهان عرضه کنیم؟ حواسمون کجاست؟ و این نادرترین حرکت در فرهنگ بشریت است و عمیق‌ترین بنیه امیدواری کسی که به هدایت مردم کمر بسته و از تحول‌های ناگهانی مایوس نیست. چرا؟ زیرا سر توبه را پدر ما آدم یهو دید وای همه چی رفت به شجره. که من این که میگید که اوریان شد سو آتش پن ظاهر شد اینا رو ساده، همه زشتیاش ظاهر شد لخ اوریان. اما فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب علیه، یه چیزی رو کشف کرد به نام توبه. میخونم: زیرا سر توبه را که خداوند در نهاد بشر گذارده میشناسد. کی میشناسد؟ حضرت سیدالشهدا. سری که ناحیه ارتباط ذات انسان است با مقام کبریای خداوند. خدا میداند. اگه ما اینو برامون حل بشه، اگه این حل بشه درست، ما اصلا دیگه خستگی نداریم، شب و روز نداریم، با تمام امید در اوج این همه ظلمات و زشتی میدونیم باید چه کار کنیم. ما گوهر توبه را که آدم ابوالبشر، یعنی پس همه بشریت داره، دیگه نمیشه بگو که فلان کس نداره. امام حتی در حد زیادی با این روحیه اومدن تاریخ رو، تاریخ معاصر رو درش وارد شدن و خیلی کارها شد. حالا بحثش اینجا نیست. ما این سر توبه را که در ذات بشر گذاشته شده سا هیچ وقت ازش قابل نشیم. آقای متعالی خدا رحمتشون کنه در تفسیر اذهب الی فرعون انه تقا همینا میگن، میگن که عجیب است، میگه ای موسی برو به طرف فرعون، انه تقا آدم طغیانگریه، فقل هل لك الا ان تزکا، بگو میخوای که خوب شی به فرعون. بعد میفرمان علتش اینه که میداند خدا گوهری در فرعونم گذاشته است که امکان اصلاح فرعونم هست، امکان اصلاح. اینا داشته باشین در کربلا این نقش به بهترین نحو ظهور کرد دیگه. زیرا اینا دقت کنید، سری که از ناحیه ارتباط ذات انسان است با مقام کبریایی خداوند، این را امام حسین میشناخت و این از راز تشویقی که رسولان در لحن و زبان خود برای هدایت مردم در دست دارند. آیا برای مبلغان دین با نظر به چنین صحنه هایی یأسی باقی میماند؟ ببینید یه وقت است ما میریم میخواییم خیلی اخلاقمون خوب باشه، در اینا گناه طرف را به رسمیت میشناسیم. امام حسین این کار نکردن. امام حسین مذاکره به معنای این که ما یخت شما را مثلا قبول داریم، یختم شما ما را، این کاره که وجود مقدس حضرت نکردن، واقعا مذاکره کردن، لغت نباید عوض کرد. اما مذاکره به معنای این که حقی را در تاریخ به بشریت نشون بدن، و این خیلی کاری خوبیه. ما هیچ وقت این راه رو نباید جلو خودمون ببندیم. دشمن میخواد ببنده. حضرت آقای رهبری فرمودن این که میخوان ما نریم حج، برای این که یک صدای بلندی که در این عالم بلند شده است به گوش بشر نرسه. میبینید ما حج سعودی خیلی تلاش میکنه که ما نریم، اما ما که نباید که به یه چهار تا سادم پیدا شدن که آقا این پولا رو میریم تو دل این وهابیا میریزیم. چرا همچین میکنیم؟ تو نمیفهمی اونا آرزوشون است تو نری، برای اینکه دیگه تریبون شیعه رو از دست تو گرفتن. حسین مگه ظهر عاشورا چقدر تلاش کنه صداش رو برسونه؟ من یه بحثی رو در جای دیگه دارم که بعد از عاشورا همینا که اونجا آخرش نیامدن به طرف امام حسین، کلی به طرف امام حسین رفتن، حرکت ها کردن، نهضت ها به پا کردن، رسوندن صدای امام حسین رو به تاریخ. داستانی داره، یک سالم مختصرا بحث کردم. حسین پیام این جاره دقت کنید، حسین پیام امیدواری هدایت خلق را تا قله های تاریخ بالا برد و اسرار هدایت الهی را به همه عالم نشان داد. آیا این نشانه بلند پایگی روح مبارک امام حسین علیه السلام نیست که شمشیر خونریز چنین افرادی هم که او را از امید هدایتشان مایوس نمی کنه؟ خیلی باید روح بزرگ باشه که این اومده از امامو بکشه، امام با این روح بزرگش نجاتش میخوان بدن. و در نتیجه گفتگوی مهرآمیز امام در مقابل سد نفوذ ناپذیر عمر سعد بی نتیجه نمان. من دو تا شخصیت دیگرم که اینام خیلی عجیبه، مختصرا عرض نمی کنم و بحثو تمام میکنم. یکیشون این جناب حفاف ابن محنده، این بنده خدا بچه یه شیعه ناب انقلابی مبارز پهلوانی هم بوده است، تو لشکر امیرالمومنین یه زمانی می جنگیده است برای حضرت و خیلی هم جنگ. خبر می رسد که امام حسین اومدن در کربلا، حرکت میکنه، غروب عاشورا می رسده. بنده خدا هنوز هیچی دستش نبود، اسم میره تو لشکر عمر سعد، نمیدونه زیاد اینا لشکر عمر سعدن، هم تو اومده میگه که مل خبر عین الحسین، رفته به اینا میگه تو خبر چیه؟ حسین کو؟ میگن مگه نمیدونی خیمه ها دارد آتیش میگیره ده غارت میشه؟ این خیمه های حسین است، حسین کشته شد، شمشیر میکشه میدرونه. حالا این سره ها اینا خسته کشته زیادی میگیره ده، بالاخره جمع میشن ده میکشندش. اینا داشته باشی. من این تیکره از اینجا میخونم، صفحه 6 این سطر سوم. این شهیدان حسین را مبدع شخصیت و بقای خود یافته بودند. این یه بحث است، میخوام باب شبا کنم. و در آن تاریخ حیات خود را به حیات حسین علیه السلام گره زده بودند. این مبدع شخصیت را میخوام بگم. ببینید یه وقت شما ببینید معنای خودتون امام خمینی است، معنای خودتون انقلاب اسلامی است، اصلا نمیتونی ما برای انقلاب اسلامی. حالا ما خواستن انقلاب اسلامی را بشکنن، اینجا آخرین پیام امام یادت میاد، بیش از آن است که فرزندان حزب الله را اسیر و همه ما را به دار بزنن. این قصهش همینه. یعنی تو دل این فرهنگ شما انقلابتون را میتونی اداره کنی که یه عده‌ای مبنای شخصیتشون فرهنگ امام است و انقلاب. از این عزیزتر و عجیبتر کجاست؟ در کربلا. این تیپ ها میخوایم این دو نفر را بگیم. خب اینان بعد گفتیم که ولذا با شهادت حسین علیه السلام به هیچ وجه امکان ماندنی را برای خود نمیشناختن تا وفاداری به حقیقت را در خود ظهور دهند. یه بار دیگه عرض کردم این انی سلمون لمن سالمکم که در کربلا میگن بسیار چیز عمیقی است، بیش از این حرفای عادی است. شاید این که دارم باب شما میکنم یکی از اون اشاره ها باشه. من سوید ابن عمرم بگم، اینم آدم عجیبی است. خب این تو کربلا از یاران امام حسین است، میجنگه و کشته میشد به ظاهر، میندازندش داخل شهادت. این جور بوده است که وقتی کشته میشد خب دیگه شمشیراشونا یه جدی هم دست اینا رو میندازن داخل شهادت، تمام میشه. بعدم حضرت سید و شهدا کشته میشن، شهید میشن و لشکر عمر سعد شلو میگن شروع دست دادن اینا، الله اکبر، آقا حسین کشته شد. نگو این بعد مدهوش و بیهوش بوده، نمرده بوده، شهید نشده. یه مرتبه بلند بیدار میشه میاد وای هیچی شمشیرم نده، یادش میاد یه خنجر توی چکمش قایم کرده. با این آدم پیرمرد ضعیف بلند میشه، همین که حس میکنه وای امام حسین کشته شده، میافتد به جون اینا و میزنه دم بنا میکشندش. حرفم اینجاست. سوید ابن عمرو که مبدع شخصیت خود را امام قرار داده، نمیتواند خود را بدون امام حس کند و ببیند کشتی شهیدان به ساحل رسیده و او در راه مانده. بله امام سجاد بودن. این تیپ یه معنا برای خودشون میکنن، دارم اینا رو میگم، اما به این معنا نیست که حالا نه یه عده‌ای هم بودن اینا واسدن ذیل امام سجاد حرکت کردن به کار رسیدن. اما یه این تیپ که یعنی چه؟ چرا این وقتی میفهمد امام حسین شهید شدن نمیتونه دیگه هیچ معنایی دیگه برای خودش داشته باشه؟ آخه دیگه بابا قضیه که تمام شد، تو هم که کارت کردی چرا نمیتونی این حل بشه؟ و انشالله
و او را درمان راز سبقت اصحاب امام حسین جهت شهادت را باید در اتصال آنها به مبدأ شخصیتشان جستجو کرد، ولذا تنهایی و زخمهای کاری و ضعف پیری هیچ کدام مانع آن نشد که از اتصال به مبدأ شخصیت خود باز بماند. رشته اتصال به حسین علیه السلام را گرفتند و به انتها رسیدند تا بگویند بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی. منم حرفم اینه، ما اینا را کجا در تاریخ خودتون باید پیدا کنید؟ بعد از وفات تربت ما در زمین مجوی، در سینه های مردم دانا مزار ماست. سوید ابن عمرو با خاطره حضور امامش نبرد را به انتها رساند و همچون سپهبدی هوشیار به استمرار خود در خیل شهدای کربلا اقدام کرد تا معنای وفاداری که در فرهنگ شیعه نهفته است همچنان باقی بماند. بله، به قول امیرالمومنین العلماء و باقون با ما و بقیت ده. واقعا اینجور عالمان کیان؟ عالمان سپهداران اندیشمندن، اینا میمونن در تاریخ شما. شما با ارتباط با اینا زندگی را میتونه ادامه دهید. اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت حسین توفیق انس با حضرت سید الشهدا علیه السلام را در تمام عمر به ما مرحمت بفرما. پروردگارا توفیق فهم اسرار سراسر عمیق ربانی کربلا را به ما عنایت بفرما. پروردگارا به نور حسین توفیق عبور از این فضای ظلماتی دوران را و رسیدن به تمدن کامل اسلامی را به این ملت عنایت بفرما. پروردگارا همت توبه واقعی، توبه از هر چیزی که غیر حسینی است را به ما عنایت بفرما. پروردگارا روحیه عدم حراس از مرگ را به نور حسین به ما مرحمت بفرما. الهی به حق حسین ما را توفیق اون عشقهای نابی که موجب جلب نظر حضرت ابا عبدالله می شود عنایت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.